أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله مورد بحث در چند روز هفته گذشته این بود که آیا عربیت در صیغه لازمه یا هر قومی و هر کسی میتواند صیغه عقد نکاح را به زبان خودش بخواند. بیاناتی آقایون داشتن، یک بررسی شد و در مجموع از نظر ادله به این رسیدیم که دلیلی بر اختصاص نداریم. اطلاق ادله اوفو دلیل اوفو بالعقود هم یکفی برای اثبات عموم و عدم اشتراط. حالا اگر مخاطب عرب بوده یا مخاطبین عرب بودن، جملاتی با عربی براشون بیان شده، این دلیل بر اختصاص نیست. در باب نیت در باب حج همه روایات میگوید اینجور نیت کن، نیتش رو با لسان عربی بیان میکنه، ولی ظاهرا هیچ کدوم از آیون تردیدی ندارد که حالا اون نیت اگرم به لفظ گفته بشود هر کسی میتونه به لفظ خودش بگه. از نظر ادله و از این چنین یادآوری کردیم. یه نکته باقی مونده که قد یمکن اد یدعا کنه در مسئله اجماع یا شبه اجماعی داریم. مرحوم صاحب جواهر نقل می کند از تذکره اتفاقا منا، صاحب جواهر میگه عن المبسوط و تذکره، اتفاق رو به هر دو نسبت میدهد، در حالی که در مبسوط کلمه اتفاق ندارد. اونی که دارد میگوید بلا خلافن فان عقد بالفارسیه فان کان مع القدرت علی العربیه فلا ینعقد بلا خلافن. وقد یقال که بلا خلاف مبسوط حتی قوی تر از اون اتفاقا مناست، چون اون اتفاقا منا ظاهرش یعنی از شیعه، اما بلا خلاف شیخ به معنای اینه که عم از شیعه و سنی، بلا خلاف بین المسلمین. عبارتی هم که در تذکره هست، تعبیر تذکره لم ینعقد عند علما انا، اتفاقا هم نداره عند علما انا. این دو تعبیر رو داریم و بعدم میگوید و هو احد قولی شافعی و احمد، که مثلا در بین اهل تسنن اختلافه. در هر حال گاهی از این دو عبارت برداشت اجماع میشود، در حالتی که این مورد اشکال جدن. از نظر اهل سنت عده زیادی قائل شدن به جواز، رسما مطرح کردن و تجویز میکنن به غیر عربیت را، ابو حنیفه و اصحابش و شافعی هم فی احد قولی قائل به جواز هستند. در میان شیعه اونایی که کتاباشون به ایدینا من المتقدمین مجموعه جوامع الفقهیه، عده ای از اونها اصلا متعرض مسئله نشدن تا نفی و اثباتی داشته باشن. در این کتابهای جواب الفقهیه مقنعه، انتصار، نهایه، مراسم، جواهر الفقه، فقه القرآن، اصباح الشریعه، اینا اصلا متعرض این مسئله نیستند. عده دیگری متعرض این مسئله نشدن، یک قسمت دیگری رو که بدون مساس با این مسئله نیست مطرح کردن. وقتی اومدن کیفیت صیغه رو مطرح کردن، البته اون کیفیت رو به لسان عربی زوجتک، انکحتک، متعتک، اینا رو به لسان عربی بیان کردن، ولی چیزی که حتما یشترت العربیت و عبارتشون نیست. حالا وقتی که میگن وسیقته کذا، آیه یعنی فقط همینا یا نه از این جهت که سابقا هم وقتی روایات رو میخوندیم، روایات پنجتا، روایات باب هجده مطهرا، اونجا رو گفتیم خب الان گوینده لسانش عربی سورم طبعا با این لسان میگه، ولی این داله بر اشتراط نیست. این عبارت ها آیون هم از این قبیله، کتابشون، نوشتهشون، بلکه خیلی هاشون زبان خودشون عربیه، این نوشته، این کتاب بالاخره عربیه، ضمن این دارن اینجوری بیان میکنن. مقام بیان نه، این حیث که باید عربی بوده باشد، این نداریم پیش. و از این قبیل است در فقه الرضا که خودش از روایات که در باب متعه گفته، همونطور که سابقا نقل کردیم، مقنه و هدایه و مهذبم از این قبیله. مشابه اینها مسائل و ناصریات می‌فرماید ان نکاح لا ينعقد الا لا ينعقد بلفظ الهبه، تو مطلب دیگه است. و انما ينعقد نکاح المعبد به احد لفظین، اما النکاح و اما التزویج، یکی از این دو لفظ، یکی از این دو صیغه. اما نکاح المتعه فینعقد بما ینعقد به المعبد من الالفاظ، با نکاح و تزویج، و قوله امتعینی نفسک و واجرینی، با کلمه متعه هم واقع می شود. خب اینا تو عبارت، چون این مثال ها با این الفاظ عربی آمده، اما این در مقام بیان این نیست که بگه حتما باید به عربیت باشه این معنا، این مضمون، این مطلب. کافیه به صلاح هم مشابه اینها و لفظ الموجب قد زوجتک او انکحتک و فی المتعه اريد ان تمتعني نفسك، این سه لفظ متعه و تزویج و نکاح. قنیه ابن زهره و من شرط ذالک و من شرط ذالک ان يكون بلفظ نکاح او تزویج او الاستمتاع في النكاح المعجل عندنا مع القدره على الكلام، لفظ باشه، الفاظش هم یکی از این سه لفظ، بله، معین می کند در این سه لفظ، اما این سه لفظ حتما به عربی، یا نه این سلفت رو من دارم میگم چون عبارات کتاب عربیست و خطابم با عربی و امثال اینا. در سرائر هم لا ینعقد النکاح الا بلفظ نکاح عبد تزویج و اما المؤجل فینعقد بلفظت اخرى زائدتا علی اللفظین و هی متعت که نفسی به کذا. این هم یه سری از عبارات قدماست. کلمه تزویج و نکاح و متعه آمده تو عبارتشون، اما نه به بیان این که خواسته باشن بگن حتما این کلمه یعنی به لفظ عربی. این خصوصیت از کلامشون استفاده نمیش. هیچ کدومشو نگفتم اقتضا می کرد، حالا نگفتم، حالا چی میخوایی نتیجه بگیری؟ یک کدومش که نوازه بوده به قول شما، کدومش؟ بله او قدر متیقنشه، اما اینکه شرط هست برای افراد غیر عربی هم که این چنین، این کدومش واضح بوده؟ میگم اینا بله
مطرح میکنیم بعد میگم که البته هیچ کدوم شرط نکردن عربیه
بله نکردن،
یعنی اون نتیجه بگیم غیر عربیه
ما کاری نداره، نمیخوایم بگیم اون بحثو قبلا اطلاقات باید بگه، صحبت اینه که میخوایم ببینیم آیا اینها گفتن عربی شرطه؟ اینشو داریم فعلا بحث میکنیم. بنابراین ببینیم این عبارات خالی از این مطلبه، بلکه در وسیله ابن حمزه و این قدر المتعاقدان علی القبول والایجاب عقد بها استحبابا، چون تصریح میکنه که وجوب نیست، استحبابا معناش عدم الاشتراط صراحتا. اولین کسی که میبینیم اشتراط کرده عربیت را در میان همه فقها میرسه به زمان محقق، اون چی که بعیدینا اولین شخص، حالا این اولینشو یک ذره روش تأمل بکنیم بعدن، مرحوم محقق در شرایع و در مختصر النافع. در شرایع میفرماید فنکاح یفتقر الى ایجاب و قبول دالین علی العقد الرافع للاحتمال و العبارت عن الایجاب لفظین زوجتک و انکحتک و فی متعتک تردد و جوازه ارجح ولا یجوز العدول عن هذین اللفظین الى ترجمتهما بغیر العربیه الا مع العجز علی العربیه. بله مرحوم محقق صریحا لا یجوز العدول الى غیر العربیه مگر در زمان عجز برای آدم عاجز. حالا اون مسئله بعد در مختصر النافع مشابه این مطلب و یشترط النطق به احد الفاظ ثلاثه زوجتک و انکحتک و متعتک بعد با فاصله ای ولا تجز ترجمه مع القدرت على النطق و تجزی مع العذر کالاعجم. کسی که بتونه عربی بخونه نباید ترجمهش رو بخونه، اما اگر نتواند مثل آدم عجمی امثال اینا اشکالی نداره. بله ایشون هم شرط میکنه عربیت رو. در کنار قول محقق قول جامع و شرایع رو داریم جامع الشرایع للشیخ ابی زکریا یحیی بن احمد بن یحیی بن الحسن حسن بن سعید الهذلی. ایشون تولدش درست همسال با مرحوم محققه، پسر عموی محقق هم هست. ایشون یحیی بن احمد و محقق هم نسبش به همون به احمد برمیگرده. نجم الدین جعفر ابن حسن ابن جعفر ابن حسن، اینجا هم یحیی ابن احمد ابن یحیی ابن الحسن، با هم پسر عمو هستن. تولدش یه روز، اما وفات مرحوم صاحب جامع الشرایع 10 سال یا 13 سال تقریبا بعد از محققه. محقق سنه به اصطلاح 676 فوت کرده، مرحوم صاحب جامع الشرایع 689 فوتش یا 690 با تفاوتی، 13 سال یا 12 سال بعد از محقق. ایشون هم این مطلب رو داره که ولا یجوز العقد بالعجمیه والعربیه معونتون، در صورت که عربیت ممکن باشه، لا یجوز العقد بالعجمیه فان لم یحسن جازه، اما اگر نمیتونه خوب ادا کنه عربیت را جایزه به فارسی و عجمیه. این دو بزرگوار مقارن با هم. حالا مرحوم صاحب اصباح، صاحب جامع الشرایع، بعد از مرحوم محقق این فتوا رو داده. خب کتابش 13 سال بعد، نمیدونیم تاریخ نوشتن کتابش خیلی روشن نیست، در لابلای کتابش هم جایی که به شود شاهد گرفت که بعد از محقق نوشته یا قبل معلوم نیست. و از این جهت اینه که عرض کردیم حالا محقق اولین نفر بوده یا دومین نفر بوده، این معلوم نیست. این دو بزرگوار تقریبا معاصر هم اولین افرادی هستند که این شرط رو مطرح کردن. بله، بعد از این دو بزرگوار مرحوم علامه در قواعد میفرماید ولا یصح و به غیر العربیت مع القدره و یجوز مع العجز. ایشون هم اضافه کرده در تذکره هم که خب همین کلام رو ذکر کرده، بعدم میفرماید به این که اند علما اینا با این تعبیر. بعدم مرحوم شهید در لمعه ولا یجوز و به غیر العربیت مع القدره. منظورمون از تعرض این اقوالی که میبینیم این مسئله در کلمات قدما اصلا مطرح نبوده و از زمان مرحوم محقق مطرح شده به بعد، آیا در چنین مسئله‌ای می شود ادعای اجماع کرد؟ یا همین اند علمای مرحوم علامه، نظر ایشون به کدومی که از علما بوده؟ چی در دست ایشون بوده مثلا که در دست ما نیست؟ یا در مبسوط تعبیر میکند بلا خلاف؟ بله، بلا خلاف شاید از یه نظر، از این نظر آسون باشه، یعنی کسی مخالف نداریم ولو به این که ذکر نکرده، فتوای بر خلاف داده نشده. اما که همه این رو پذیرفته باشن در حالی که این اقوال چیزی در دستمون نیست، یه مقدار به اصطلاح کار آسانی نیست. مسئله اجماع در مسئله در حقیقت منتفیست و اجماعی نداری. پس بنابراین
ممکنه احاله به وضوح کرده باشند مرحوم علامه، چون مرحوم محققون اصلش رو اونها نزدیکتره، شاید از طریق
شاید نمیدونیم. ولی خب این همه کتابایی که در دسته، اینا اشکال اقل هست. عمده علما هم همینا، این جوامع الفقهیه در حقیقت اگر از متقدمین تعدادی از کتابها رو اون زمان جمع کردن، اینا کتابایی بوده که از اونا در دست اینا هست. بله با این احتمالات، ولی نمیشود با این احتمالات تکیه کرد و ادعای اجماع در مسئله کرد. از این مطلب که بگذریم، در این حال یه نکته هست که شاید موجب این شده که سیره برای اینه که با عربی خونده می شود، سیره بین متأخرین، البته نه سیره ای که بتونه حجت سیره هم دازله بر اشتراط نیست، و اون این که خب شما آخر کار کسانی که قائل میشن به جواز ترجمه میگن در صورتی که با ترجمه دقیق باشه، صراحتا میگن در صورتی که با ترجمه دقیق باشه، یعنی واقعیت این معنای این دو لفظ را یا سه لفظ را بیان بکنه به لسان دیگر. و وقتی که میاییم این که حالا ترجمه دقیق اینا چی؟ تو هیس و بیس هستیم. بحثش بعد به مناسبت دیگری انشالله مطرح خواهیم کرد. گیر میکنیم در ترجمه چگونه بوده باشد. از این جهت میبینم راحت ترش اینی که با همین دو لفظی که مورد تأیید ائمه و روایات قرار گرفته با خود این دو لفظ باشه. این باعث شده سیره قرار گرفته برای این که با همین دو لفظ عربی و منتقل به ترجمه نشده، و الا از نظر دلیل نه. حالا اگر بعداً ضمن بیان مطلب نسبت به این دو لفظ اطمینان پیدا کردیم به یک ترجمه، مشکلی نداری که با اونها هم عقد بشه با ترجمه فارسیش. بنابراین از نظر ادله اقوا عمومه، مانعی هم در مقابل این مطلب نداری. عبارت بعد در تحریر می‌فرمایند که اگر خودش نمیتواند در عروه در تحریر اینطور، الا مل عجز عن ولو به توکیل الغیر، اگر خودش نمیتونه و میتونه وکیل بگیره به عربی وکیل بگیره، اگر نمیتواند حتی از گرفتن وکیل اون وقت میتونه به فارسی بخونه. در عبارت عروه این علل احوت رو باقی گذاشتم به عنوان احتیاط وجوبی که اگر میتواند وکیل بگیره وکیل بگیره. ولی مرحوم ماتن هم در حاشیه بر عروه و هم در متن اینجا نه، و این کان الاقوا عدم وجوب توکیل، با این که اون قسمت اولش رو قبول کردن که اگر خودش میتونه به عربی بخواند باید به عربی بخواند ولا یجوز بالفارسیه یا الفاظ دیگر، اما توکیل براش واجب نیست ولو امکان داشته باشه، الان هم کسی همراهش هم باشه که عربی بلد باشه بتونه وکالتشو به او بده، در این حال واجب نیست. در حواشی بر عروه که عروه گفت احوت توکیل احوت وجوبی، در بعضی از تعلیقاتی رو تأکید کردن مرحوم آقای آرزیای عراقی، اونجا می فرماید لا یترک الاحتیاط به سبب امر الى ان یتمکن من التوکیل، حتی اگر الان برش امکان نداره صبر کنه، امروز فردا پس فردا 5 روز دیگه 10 روز دیگه ممکنه به جایی برسه، کسی باشه اونجا که بتونه توکیل کنه، صبر کنه. لا یترک الاحتیاط، به این که صبر کنه تا چنین وقتی. بعضی هم این اشکال رو برش اضافه کردن که مثل شمای مرحوم سید در عروه، یا مرحوم آستبولسن در وسیله، یا مرحوم امام در تحریر، وقتی میگید یشترط العربیه، شروط چیزهایی که دخالت وضعی دارد، قدرت و عدم قدرت درش فرق نمیگذاره. در امور تکلیفی وقتی کسی مکلف میشود به یک تکلیفی، بله اگر لایقدر تکلیف ازش ساقطه، حالا گاهی شارع تکلیف دیگری به جاش معین کرده، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا، گاهی هم نه به کلی ساقط میشه. اما در مورد امور وضعی و اشتراط، چیزی که شرط باشه در تحقق معنا، این تفاوت بین قدرت و عدم قدرت به چه معناست؟ چه فرق میکنه بین قدرت و عدم قدرت؟ قدرت که نشد لایسه. این اشکال رو هم بعضی از آیون استفاده کرد. بعد میفرمان توجیه میکنن هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی، اینی که آیون گفتن اشکالی نداره برای غیر قادر، کمه استفاده کردن از ادله اخرس، کسی که به کلی لاله و نمیتونه عقد بخونه میتواند با اشاره عقد بخونه، پس معلوم میشه اون لفظ بودن که شرطه یسقط و عند عدم تمکن، حالا عربی بودنش هم که شرطه یسقط و عند عدم تمکن، از ادله اخرس استفاده کردن که می شود فرق گذاشت بین این. یا در طلاق اخرس روایات اینجوری داره که اگر میخواد زنشو طلاق بده، وقتی نمیتونه لفظ طلق تو رو بگه مثلا، یا هو طالق، نه فقط بیاد پارچه رو بندازه رو سرش داله بر این که خودشو بپوشونه از این، یکفی برای طلاق. پس اشاره فعل کفایت میکنه، بنابراین اینجا هم اون لغت ساقط میشود. لیکن اینم مورد اشکاله، برای اینکه در اخرس بخوایم تعدی کنیم از اونجا به این مورد، این وجه روشنی ندارد. مرحوم نراقی در مستند اشکال کرده و گفته این نمیشود گفت، حالا که نمیتونه هیچی، نه باید صبر کنه تا وقتی که بتونه توکیل کنه و نمیتونه خودش اکتفا کنه به غیر عربیه. دلیلی که بخوایم از اخرس تعدی کنیم نیاز به دلیل داره، او تفاوت‌هایی در این مورد داره. بله؟ وظیفه اولیه همونیست که برای همه مسلمان ها هست، اینی که با این صیغه، صیغه عقد، صیغه نکاح، صیغه طلاق، هر کدوم با صیغه خودش، این عمومه. اخرس از کجا وظیفه اولیش اینه؟ حالا ذاتن این عجزه، این دل عجز چه کنه؟ خب وکیل بگیره مثلا، چون اونجا گفته نشده وکیل بگیره و میتونه از لفظ صرف نظر کنه، صرفا به ایما و اشاره این کار رو انجام بدهد، معلوم میشه نه عند عدم القدره یکفی، آخر نتونه یاد بگیره، میتونه وکیل بگیره که. بله، یه فرقش همین، اخرس نمیتونه، امکان تعلم نداره، دیگری امکان تعلم داره، اما فعلا در عجز هر دو شریک. اون امکان تعلم نداره، اما امکان توکیل که داره. وکیل صرفا یه عزم بده، اون انجام بده، یکفی، اشاره بکنه، از حاصل لازم نیست در وکالت برای اینجور جا حتما صیغه وکالت خونده بشه. حالا احتیاط بکنن آقایونو حتی در وکالتش هم قبولش هم بخونن. بله احتیاطات جای خوبیست، احتیاطاتش. در هر حال حالا با پذیرش تعدی از اخرس به این مورد، حالا اینکه در مقام این طرف بودیم، این لایکفی دلیل نیست، کافی نیست، بنابراین باید بگیم اینجا باید صبر کنه تا بتونه وکیل بگیره، یا بتونه خودش بره یاد بگیره، یا بتونه وکیل بگیره. این مرحوم آقای خویی اضافه میکنن که اینو در مورد نکاح نمیشه گفت، برای اینکه یلزم منه تعطیل النکاح. نکاح یه مسئله است که قوام اجتماع برش بنیان گذاشته شده، بقای نسل برش مبتنیه، و این مسئله بسیار مورد ابتلا و قویمیه و لازم میاد تعطیل نکاح در اقوام دیگر کثیرن، جاهایی که خودشون بلد نیستن عربی، وکیل عربی هم در اونجاها پیدا نمیشود. و اگر این بود سر و صدا در میومد از همون زمان اول، سوال جواب یک شفو. نه، از اینکه عربیت لازم نیست و در هر زمانی، در هر جایی، در هر کشوری، در هر مملکت و قومی همونی رو که خودشون گفتن، یعنی خودشون زبانشون هست، کفایت میکند و اصلا میشود خود این را یه دلیل قرار داد بر عدم وجوب عربیت. این گفتگویی که در این مسئله هست، بله، دلیل بر وجوب توکیل هم نداری. اولا اگر عربیت رو گفتیم لازم نیست، که اصلا این مسئله مطرح نیست، علا فرض قول به لزوم العربیه ینزل بر مورد قدرت و در غیر مورد قدرت نه. میفرمایید آقا در امور وضعی فصل بین قدرت و عدم قدرت به چی؟ ممکنه اینو عرض کنیم، نه به حساب این که حالا که غیر قادره ساقتون ان بخواد به حساب عدم قدرت ساقت بشه. در امور تکلیفی این چنینه، تکلیف عامه، ملاکش هم وجود داره، مولا هم الان خواهان این تکلیف هست، در این حال به غیر قادر نمیتونه تکلیف کنه، ساقت میشه ازش. عجز یکی از اعذار عمومی است، عذر عام. اینجا نه از اون باب، بلکه اینجا از این باب که آقا دلیلتون مثلا اگر روی اجماع بود، مجمعین خودشون هم به فقط در حال قدرت گفتن، در حال عجز هیچ کدوم نگفتن، یعنی مثل صاحب شرایع و به اصطلاح اصباح و شریعه و چنین جامع و شرایع و اینهایی هم که قائل شدند و بعدم علامه، همه اونها هم مقید به قدرت کردن. در حقیقت اصل دلیل تفصیل گذاشته، فرق گذاشته بین دو دست مردم، مع القدره یشترت العربیه و مع عدم القدره لا یشترت. اینی که آی خوی اشکال کردن که اگر این شرط باشه نمیشه بین قدرت و عدم قدرت در شرایط فرق گذاشت، نه، این شرط از اول جعلش، دلیلش قاصره، نه دلیلش عام باشه و بخوایم اند عدم القدره و به تعذر بگیم یسقط.
مردم
قبول شرط که معنی آن میباشه، نه که مثلا مایان تبر مشروطه.
چی؟
معنی شرط که معنی آن میباشه.
نه شرطیت نمیفهمی من، ما اصلا کلمه شرط رو کاری نداریم. اونی که هست تو عبارات اونایی که قائل شدن ولا یجوز ولا یسه و امثال این تعبیرات، لا یجوز ولا یسه این تعبیر رو دارن. اصلا کلمه شرطیت رو چیکار داریم؟ نه نه چی بیاریم؟ شرط که مترادفش وقتی میگن یعنی ماین تفل مشروط به انتفاعه، این که معروفه به این معنا. عبارت آیونم که به اون شکله در این توجیه. بنابراین میشود تفسیر را گفت مبتنیست بر اعتنا و به اصطلاح اتکال بر اتفاق یا بلا خلاف یا اجماع و امثال اینا، و این اتفاق بلا خلاف مال آدم قادره، در غیر آدم قادر این اتفاق بلا خلاف وجود نداره و نتیجتا از اول لم یثبت اشتراط برای غیر قادر. این مسئله تمام. بحث بعد مسئله اول، یک الاحوت لولم یکن الاقوا ان یکون الایجاب من طرف زوجه والقبول من طرف زوج. ایجاب باید از طرف زن باشه و قبول از طرف مرد، همونطوری که الانم متعارفه. فلا یجزی ان یقول الزوج زوجتك نفسی فتقول الزوج قبلت على الاحوت. بلاغا ما بداریم به ترتیب درست، نه تحریرم داره، اجازه بدید دنبالش داره. در تحریر یه مقدار مسائل رو پیش و پس مطرح کردن و خب ما هم که اساس بحثمون به ترتیب تحریره، به ترتیب اونجا پیش میریم. بله آخر کار که مجموع مسئله تمام شد، وقتی چیزهایی در عربه بود و در تحریر نبود کما هو دعبنا، خب اونا رو اشاره میکنیم بهش، ولی فعلا اینه به ترتیب. بله همین مسئله ای که الان داریم میگیم در عروه نسبت به تحریر پس و پیش مطرح شده، قسمت دومش اول و قسمت اول دوم، و اگر اینجور میشد بهتر بود در بعضی از بحثایی که در آینده داریم، ولی حالا ما هستیم و ترتیب تحریر. پس فلا یجزی ان یقول از زوج زوجتو که نفسی فتقول از زوج قبلتو، که ایجاب از مرد باشه قبول از زن درست نیست، علل احوت احتیاط وجوبی، و کزل احوت تقدیم الاول علی الثانی، ایجاب حتما اول خونده بشه بعد قبل تو، و ان کان الازهر جواز العکس، عکسش یعنی قبول مرد اول باشه و به اصطلاح ایجاب زن بعد، اما نه به لفظ قبل تو. قبل تو اصلا مفهوم نداره که اول بیاد بگه قبل تو، این مفهومی نداره، بلکه به الفاظ دیگر مثلا مرد بگه اتزوجو که، اون وقت زن صیغه ایجاب رو بخونه و بگوید زوجتو که نفسی، اون اتزوجو که اول که خودش رضایتون به این تزویج کن، نبگیم یکفی اذا لم یکن القبول به لفظ قبل تو و اشباهه، ولی اینم احوت اینه که این چنین نباشه، و الکان از هر جوازش اگر اینجوری باشه. این دو مسئله در عروه ابتدای قسمت دوم رو مطرح کرده، در عروه اول میگوین کما ان الاهوه تقدیم الایجاب علی القبول و ان کان الاقوا جواز العکس ایزن، مطلقا در تحریر کرد اگر به لفظ قبل تو نباشه. بعد می‌فرمایند در عروه و کزل احوت ان یکون الایجاب من جانب زوجه و القبول به جانب زوج و این کان الاقوا جواز العکس. این هم عبارت شد. این دو مسئله که اینجا دنبال هم مطرح شده در عروه این چنین ولو با تقدیم و تأخیر. فعلا به ترتیب متن تحریر مسئله ایجاب از مرد، آیا می شود ایجاب عقد نکاح از مرد باشه یا حتما لزوما باید ایجاب از جانب زن بوده باشد، این مسئله اول مطرحه. در عروه صریحا فرمود یجوز که ایجاب از طرف مرد باشه، احتیاط استحبابی کرد ایجاب از طرف زن را. و در همون جا مرحوم ماتن در تعلیق عروه و همچنین مرحوم آستبولسن گفتن لا یترک، که ایجاب احتیاط شو کردن، احتیاط وجوبی مثل این متن فعلی اینجا. مرحوم آقای گل پایگانی گفتن لا یجوز بل هو الاقوا انه الاقوا، لا یجوز که ایجاب از مرد بوده باشد و باید حتما از جانب زن بوده باشد. اینا حالا اساس مسئله چیه و کدوم صحیحه؟ اینو روش دقت بفرمایید، مسئله عبده ایست انشاءالله فردا بیاری خدا.